درس 329 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله دوم از مسائل سگانه بخش سوم، اختلاف حقوقی بایع و مشتری است در زمان فصل. در مبحث اختلاف حقوقی، بخش اول اختلاف طرفین در موجب خیار و عیب بود. بخش دوم که 4 مسئله داشت. بخش دوم اختلاف بایع و مشتری در مسقط خیار و عیب بود که 5 مسئله داشت، که مسئله پنجم تقریبا تکراری بود. بخش سوم اختلاف حقوقی بایع و مشتری در زمان فسخ است که 3 مسئله دارد. مسئله اول گذشت، مسئله دوم را امروز مطرح می‌کنم. صورت مسئله این است که کالای معیب بود، وقع العقد علی المعیب و تحقق خیار العیب، این 3 عنوان مفروغ عنه هاست، مورد قبول طرفین است. مشتری خیار عیب داشت، می توانست عرش بگیرد، می توانست فسخ بکند و فسخ هم کرده است. الان بین بایع و مشتری اختلاف رخ داد. مشتری می گوید زمانی که خیار عیب باقی بود من فسخ کردم، فسخم صحیح است. بایع می گوید وقتی که خیار عیب منقضی شد شما فسخ کردید، فسختون باطل است. تفاوت اساسی این مسئله با مسئله قبلی که اختلاف در فسخ بود این بود که اگر فسخ ثابت نشد، سخن از ثبوت عرش مطرح است، برای که خیار عیب 2 ذل داشت، یکی عرش بود و یکی رد ولو در طول هم. اما اینجا سخن از انقضای خیار عیب است. بنابر حرف بایع، وقتی خیار عیب منقضی شد نه تنها فسخ صحیح نیست، عرش خواهی هم صحیح نیست. این تفاوت جوهری این مسئله دوم با مسئله اول. منشأ اختلاف خیار بایع و مشتری در انقضای خیار گاهی به فوریت و تراخی برمیگردد. یعنی اگر خیار به تراخی بود زمانش باقی است و فصل در زمان خیار باقی شد. اگر خیار عیب فوری باشد زمانش منقضی شد و خیار و فصل در زمان انقضای خیار باقی شد. گاهی منشأ اختلاف در سبق الحقوق فصل به فوریت و تراخی خیار بر نمی گردد. خیار را طرفین قبول دارند که فوری است، لکن فوری عقلی که آنمای متصل به زمان عقد بیاید و از بین برود که نیست، یه امر عرفی است، پس یه مقدار زمان عرفی دارد. بنابراین ممکن است که این اختلاف در اختلاف بین اینها از در فوریت و تراخی ریشه داشته باشد. گاهی هم ممکن است مربوط به فوریت و تراخی خیار عیب نباشد، چون خیار عیب گرچه فوری است اما فوری عقلی که نیست، فوری عرفی است. این اشاره صورت مسئله که بایع میگوید وقتی فسخ کردید که خیار زمانش منقضی شد، مشتری میگوید وقتی فسخ کردم که زمانش باقی بود. مطلب دوم آن است که محکمه قضا منتظر است ببیند که در مقام فقهی حکم صورت مسئله چیست تا برابر اون داوری کند. در قضا گاهی به یکی از این امور 4 مسئله حل می شود. اون جایی که به بعضی از مسائل قضا مشکل قضا حل شد، نیازی به بحث فقهی ندارد، چون در قضا گاهی به بیانه، گاهی به یمین، گاهی به اقرار، گاهی به ارجیابی و علم خود قاضی مسئله حل می شود. در این 2 صورت اخیر، یعنی اونجا که با اقرار خود متهم مسئله حل شد یا با ارجیابی و کارشناسی خود قاضی موضوع مسئله روشن شد، این نیازی به حکم فقهی ندارد. برای که ما حکم فقهی را برای این میخواهیم که معلوم شه که اصل موضوع در مسئله، یعنی حجت موضوع در مسئله، اهم از اماره و اصل عملی چیست. این یک. وقتی اصل موجود در مسئله مشخص شد، اون که قولش موافق با اصل است میشه منکر، دو، اون که قولش مخالف با اصل است میشه مدعی، سه، وقتی مدعی منکر روشن شد، اونگاه این مطلب رو میدن به دستگاه قضا، در دستگاه قضا از منکر سوگند طلب میکنن، از مدعی بینه. این چهار. ولی وقتی با اقرار متهم یا با کارشناسی و ارزیابی خود قاضی که در باره موضوع پرونده بررسی کرد علم حاصل شد، اون دیگه سخن از بیان و یمین نیست. چون سخن از بیان و یمین نیست، سخن از اصل موضوع در مسئله نیست. خب، پس این که تلاش و کوشش میشه که اصل موضوع در مسئله را فقیه حل کند، به محکمه قضای قاضی بدهد، در جاییست که از راه اقرار یا از راه علم قاضی حل نشده باشد. علم قاضی هم به حکم شرعی کافی نیست، علم قاضی به موضوع خارجی مطرح است. در بحث‌های قبل اشاره شد که اگر قاضی عالم است که نمیتواند برخلاف علمش به بیانه عمل کند، اگر بر او واجب عینی نباشد پرونده را به دستگاه قضای دیگه ارجاع میده، اما اگه واجب عینی باشد به علم خودش عمل میکنه. حالا اگه تحقیق کرد خودش در صحنه حاضر بود، اگر شواهد پرونده نشون داد که این مشتری وای حق داره یا مشتری حق دارد، بر او ثابت شد، وقتی روشن شد اگر بیانه نبود که خب به علم خودش عمل میکنه، اگر بیانه بود نمیتواند به استناد بیانه بر خلاف علم خودش حکم کند، چون جدش متمشی نمیشه. اگر چون چنین در چنین صورتی قضا بر او واجب عینی نبود، واجب کفایی بود، به محکمه دیگه ارجاع میده. اگر واجب عینی بود که به علم خودش عمل میکنه. قاضی شرعی گاهی منصوب است، گاهی خود ناصب است. گاهی شرعی در نظام اسلامی باشد قاضی باید منصوب باشد، یا خود حاکم شرع است یا منصوب من قبل حاکم شرع دیگه که بشه قضا شرعی. این که در بخش پایانی سوره مبارکه بقره فرمود هر کس کسبان شهادت کند قلبش معصیتکار است و من یکتم حافظه و آسون قلبو، این در محکمه عدل دیگه. اگر کسی حاضر نشد در محکمه جور شهادت بدهد، خب این که معصیت نکرده، چون بر فرضم شهادت بدهد اون قضا قضای باطلی است. پس صورت مسئله مشخص شد. بارها عرض شد که مهمترین کار در مسائل علمی تبیین صورت مسئله است. وقتی صورت مسئله مشخص شد، از هر راهی راه لوازم ملزومات مرازمات مقارنات میشود اون مسئله رو تبیین کرد. حالا وقتی صورت مسئله روشن شد، حکم فقهی را اگر خواستیم در صورتی که اقرار نباشد، در صورتی که علم قاضی نباشد، مشخص بکنیم که کی باید بیانه ارائه کند، کی باید سوگند یاد کند، باید ببینیم اصل موضوع در مسئله چیست. مشتری مدعی است که این فصل در زمان خیار بود، با یه مدعی است که این فصل بعد از انقضاء خیار بود. دو اصل در این مسئله فرض می شود که هر طبق هر دو اصل حق با مشتری است، اصل موجود در مسئله موافق با حرف مشتری است، قهرن مشتری چون قولش موافق با اصل است میشه منکر، و در محکمه وقتی سوگند یاد کرد محکمه به طبق به نفع او حکم میکند. یکی استصحاب است، یکی اصالت الصحه. استصحاب وقتی کارایی دارد که مثبت لوازم عقلی نباشد یک، و مبتلا به معارض نباشد دو. اگر ما توانستیم استصحاب این مسئله را طرزی تقریر و تبیین بکنیم که نه مثبت لوازم عقلی بود نه معارض داشت، میشه اصل موجود در مسئله و قول مشتری موافق با این اصل است و میشه منکر و با سوگند محکمه به سود او نزد حکم صادر میکنه. استصحاب به این معناست که چون خیار محقق شد، فسق هم محقق شد، ما این خیاری را که قبلا محقق شده بود زمان او را استصحاب میکنیم، میگیم این خیار ادامه داشت تا زمان فسق. فسق که بلوجدان هست، خیار بقای خیارم بالاصل از ذم اون وجدان به این اصل نتیجه میگیریم که خیار در زمان عقد واقع شده، در زمان که فسق در زمان خیار واقع شده است. خیار را به استصحاب ثابت میکنیم، فسق که بلوجدان ثابت شده بود میگیم پس این فسق در زمان خیار واقع شد. منتها این دو تا اشکال را باید حل کنیم، یکی اشکال اثباتی و یکی اشکال معارضه. اشکال اثباتی این است که در اینجا سه امر مطرح است. شما یک امر را با وجدان ثابت کردی، یک امر را با عقل ثابت کردی، اون امر سوم را با لوازم عقلی بخواد ثابت کنی، در حالی که اصل مثبت لوازم عقلی نیست. بیان ذالک این است که فسق بالوجدان واقع شد، زمان خیار را با استصحاب ادامه دادی، اما فوق الفسخ فی زمن الخیار را با عقل میگی و استصحاب که مثبت لوازم عقلی نیست. چرا؟ برای اینکه استصحاب جزء اصول عملیه است، اصول عملیه که کار به واقع نداره تا شما لوازمش ثابت کنید. اصول عملیه برای رفع حیرت اندل عمل است، هیچ یعنی هیچ ارتباط به واقع ندارد. که برای اینکه مکلف سرگردان نباشد، شاعر مقدس فرمود وقتی شک کردی این کار رو بکن، نمیدونی این آب پاک است یا نه، اصالت تار جاری بکن، نمیدونی اون خیار منقضی شد یا نه، بگو خیار باقی است. اما فوق الفسخ فی زمن الخیار، این رو با عقل شما میخواد بگید، در حالی که استصحاب مستلزم و اصول دیگر مثل لوازم عقلی ثابت نمی کنن. نه، اگر دلیلی یک مطلبی را ثابت کرد، یه واقعیتی را ثابت کرد، بله لوازمش، ملزوماتش، ملازماتش میشه ثابت بوجه. اما این کار ندارد که واقع را ثابت کند. تمام پیامدهای اصول این است که شما در مقام عملی کار بکن، سرگردان نباش. آره چیکار داری؟ واقع چیه؟ اصول عملیه لرفع الحیرت اندل عمل است، کار واقع ندارد که. و شما میخواید یه مطلب واقعی رو ثابت کنید و اون است که فوق الفسق فی زمن الخیار. اگر این اشکال اثباتی این استصحاب را برطرف کنید، وارد اشکال دوم خواهیم شد. اون چه که میتواند در حل این اشکال کمک میکند این است که ما هم قبول داریم که اصل چه استصحاب چه غیر استصحاب مثبت لوازم عقلی نیستن و قبول داریم که در اینجا فسق را با وجدان ثابت کردیم، بقاء خیار را با اصل. اما این مطلب سوم را که شما گفتید لازم عقلی است، ما لازم نداریم. مگر موضوع ما مقید است؟ مگر ما باید احراز کنیم که فوق العقد و فوق الفکان الخسق متصفا به وقوعه فی زمان الخیار، یا فکان الفسق مقیدا به انه باق فی زمان الخیار؟ یعنی که ما لازم نداریم، مگر ما اتصاف میخواهیم، مگر ما تقیید میخواهیم، مگر ما وجود رابطی میخواهیم، مگر ما کون ناقص میخواهیم، ما ظرفیت مطلقه میخواهیم. فصل باید در زمان خیار باشد. اگر به نحو قضیه حینیه است نشرطیه، اگر به نحو صرف وقوع در زمان است نه به نحو اتصاف نه به نحو تقیید، ما این امر سوم مثلا لازم نداریم تا شما بگید اصل این نمیتواند ثابت کنه. خب نکند. ما یه ظرفی میخوایم، یه مظروف، همین ما بله، این زمانی که خیار هست، در این زمان فصل واقع شد. ما اگر سه امر میخواستیم، یکی بقای خیار، زمان خیار، یکی هم تحقق فصل، یکی اتصاف فصل به کونهی فی زمان خیار، یا تقید الفصل به کونهی فی زمان خیار، این امر سوم که امر نعتیست، بله ثابت نمیشه. اما ما اصلا این لازم نداریم. موضوع ما دو چیز است، یکی ظرف، یکی مظروف. ما مظروفی که بلوجدان میدونیم، ظرف هم که با اصل ثابت کردیم و ثبت در مطلوب. بنابراین نه، اگر ما امر سوم رو لازم میداشتیم، استصحاب بقای خیار توان اثبات او رو نداشت. اما ما همچنان لازم نداریم. حاضر تمام کلام در اشکال اول. فصل که واقع شد و سپری شد، اما زمان وقوع فصل مشکل داریم ما. اگر در زمان خیار باشد، طرفین میپذیرن که این فصل مؤثره. بعد از انقضای زمان خیار باشد، طرفین قبول دارن که این فصل بی اثره. ما نمیدیم در زمان خیار بود یا نه، با استصحاب زمان خیار این ظرف ثابت میشود، اون مظروف هم که بر وجدان ثابت شد، مطلوب حاصل است. اشکال دوم آن است که اثر شرعی ندارد، که لازم عقلی فهم عقلی است، نه اینکه ما اون لازم را بخوایم ثابت کنیم. این امر ثابت شده است، این ظرف است، یه مظروف. ظرف را شما با استصحاب ثابت میکنید، مظروف هم با وجدان. اما کون و هازا مقیدن به وقوعه فی ذلک الظرف، که اصلا لازم نیست، در دلیل معتبر نشده. نه اتصاف الفصل به کونه فی زمان الخیار، نه تقید الفصل به کونه فی زمان الخیار در دلیل عقص شده. ما یه ظرف میخوایم، یه مظروف. ظرف را با استصحاب، مظروف را با وجدان ثابت کردیم. امر ثالثی لازم نداریم. اشکال دوم آن است که اگر چنون که شما با این استصحاب خواستید بگویید که اصل موجود در مسئله موافق با قول مشتری است، می توان گفت اصل موجود در مسئله موافق با قول بایه است. چرا؟ برای اینکه بایه می گوید فصل در زمان خیار نبود. این حرف اوست. ما یک جزء از زمان داریم که در او فصل واقع نشده، چون اون جزء دقیق عقلی که عقد تمام شد و زمان خیار پیدا آمد، در اون جزء دقیق اولی خیار که فصل واقع نشده، ما همین حالت را که حالت سابقه دارد، همین حالت را استصحاب میکنیم تا زمان انقضاء خیار. میگیم قبلا عقد در زمان خیار واقع نشد، همه اون کانه ناقصه را، اون لیسه ناقصه را، اون عدم نعتی را استصحاب میکنیم. میگیم لم یقع الفسخو فی زمان الخیار، این حالت سابقه داشت، همون حال سابقه را ادامه میدیم تا پایان. بعد چون اگه شک کردیم که آیا فصل در زمان خیار واقع شد یا نه، میگیم اون لیسه ناقصه که حال سابقه دارد، که یعنی لم یقع الفسخ فی زمن الخیار، چون در جزء اول که واقع نشد، همین لیس ناقصه را ادامه بدیم تا پایان زمان خیار. اگر این شد اصل موجودی در مسئله، یعنی استصحاب موافق با قول بایه می شود، بایه در محکمه با سوگند صاحب رأی خواهد شد. این معارضه تام نیست، برای اینکه وقوع الفسخ فی زمن الخیار این اثر شرعی دارد. استصحاب از اون جهت که امر تعبدی است الا و لابد باید با اثر شرعی همراه باشد. شما که میگویید عدم وقوع الفسخ فی زمن الخیار، این چه اثر شرعی دارد؟ وقوع الفسخ فی زمن الخیار اثر شرعی دارد، اما عدم وقوع الفسخ فی جزء من زمن الخیار خب اثر شرعی ندارد. در اون جزء اول واقع نشد، در جزء دوم واقع شد. اون جزء اولی که شما یقین دارید اثر شرعی ندارد که. شما یقین دارید به این که در جزء اول فسخ واقع نشد، خب نشد، این چه اثر شرعی دارد؟ وقوع الفسخ فی جزء من اجزاء زمن الخیار اثر دارد، نه عدم وقوع الفسخ فی جزء من اجزاء زمن الخیار. اونی که حالت سابقه دارد و اثر شرعی ندارد همین است که فسخ در جزء اول واقع نشد، خب نشد که نشد، چه اثر شرعی دارد؟ این چه به چه سود مدعی است؟ شما باید این رو ثابت کنید که فسخ در هیچ جزئی از اجزاء زمان خیار واقع نشد و کل زمان خیار سالم بود از پدیده فسخ تا به سود بایه باشد. این که نمیتونید ساک به صورت کنید. اونی که شما حالت سابقه دارد این است که فسخ در جزء اول خیار نبود، خب نبود که نبود، این اثر شرعی ندارد که. اگر در جزء دوم باشد یا جزء سوم که اثر شرعی دارد. شما همون رو میخواد استصحاب بکنی، اون که اثر شرعی ندارد، بقیه رو بخواد ادامه بدم که راهتون بسته است. بنابراین این اصل دوم استصحاب که به عنوان معارض استصحاب اول آمده این جاری نیست. پس اون استصحاب اول جاریست بلا معارضه. بستر خود زمان خیار است، وگرنه جز که بستر نیست. این مستصحب شما چه اثر شرعی دارد؟ بقای خیار اثر شرعی دارد، اما عدم وقوع عقد فی الجزء الاول من الخیار چه اثر شرعی دارد؟ عدم وقوع الخیار فی الجزء الاول، شما همه اون او رو بخواد استصحاب بکنید، این که اثر شرعی ندارد. اما عدم وقوع الفسخ فی الجزء الثانی اگه سال سابقه ندارد، عدم و وقوع الفسخ فی زمن ثالثه و رابعه و خامسه و سادسه و رابعه این کار سابقه ندارد. اونی که سابقه دارد که بی اثر است، اینی که اثر دارد که سابقه ندارد. بله، اما حالا که براش رو تجزیه بکنیم، این معارض داره تجزیه میکند، میگه به این که چون اگر ما تجزیه نکنیم کلش بدونیم که حالا سابقه ندارد. ما از کجا میدونیم که در کل این زمان خیار فسخ واقع نشده؟ این اول دعواست که. اگر این متصرم را یه واحد حساب بکنیم که حالا سابقه ندارد، این مستشکل که معارضه با استصحاب اول را ترک کرد میگوید که در جزء اول از اجزاء زمان خیار این فصل واقع نشده. خب برای ما میگیم نشده، همین را بخوای استصحاب بکنی، این نه حدوثاً اثر دارد نه بقاءاً، اجزای بعدی رو میخوای حساب بکنی، اونه که حالا سابقه ندارد که. اونی که حالا سابقه دارد اینه که عدم وقوع فصل فی الجزء الاول، بله، اثر شرعی ندارد. بخواید بگید که عدم وقوع الفصل فی الجزء ثانیه و ثالثه و رابع، این حال سابقه ندارد. اگر بخواهید کل زمان را که واحد متصرف است یه امر حساب بکنید، این حال سابقه ندارد که کل زمان فصل در واقع نشده، این حال سابقه ندارد. اجزا را تجزیه بکنید، جزء اول حال سابقه دارد ولی بی اثره، جزء دوم و سوم و چهارم هم که حال سابقه نداره. بنابراین چنین استصحابی جاری نیست تا معارض استصحاب اول باشه. بله خب فقیه میتونه استنباط بکنه دیگر. این خیبه شریعت به زمین افتاده است، یه فقیه اون عقل را، اون قدرت استنباط را به مثابه عمود خیمه قرار میداد، این خیمه را بلند بکنه و معلوم میشه که اتاقا کجاست. این احکام شریعت همینطور در بستر کتاب و سنت هست. فقیه مثل مرحوم شیخ و امثال شیخ رضوان الله علیهم میخوان فقیهانه بررسی کنن، مسئله را ارزیابی کنن، بدن به دستگاه قضا و قاضی به استناد اون حکم کند. قاضی میگوید من از منکر سوگند میخواهم، از مدعی بیانه. منکر کیست؟ کسی که قولش موافق با اصل موجود در مسئله باشه. مدعی کیست؟ کسی که قولش مخالف با اصل موجود در مسئله باشه. اصل موجود در مسئله چیست؟ اون را فقیه باید استنباط بکند. البته گاهی خود قاضی فقیه هست استنباط میکند، گاهی از فقیه میگیرد. بنابراین کار فقیه این است که با قدرت اجتهاد این احکام به زمین افتاده رو بلند کند، معلوم شه چی بشیه کی بکیه. خب هازا تمام الکلام فی الاصل اول، یعنی استصحاب. برابر تقریر استصحاب حق با مشتری است، این نه مثبت لوازم عقلی است نه معارض داره. اصل دومی که به سود مشتری است، به قول مشتری موافق با اوست، همون اصالت الصحه است. زیرا خیاری واقع شده است، یک، فسقی هم رخ داد، دو، مشتری میگوید این فسق صحیح است چون در زمان خیار واقع شد، بایه میگوید این فسق باطل است چون در زمان انقضاء خیار واقع شد. پس مشتری مدعی صحت این فسق است، بایه مدعی بطلان این فسق. اصالت و صحه موافق با مشتری است. اگر این فسق در زمان انقضاء باشد اثر شرعی ندارد، در زمان خیار باشد اثر شرعی دارد. اصالت و صحه موافق با قول مشتری است، همین اصالت و صحه مخالف با قول بایه است. پس بایه قولش مخالف با اصل موجود در مسئله است، میشه مدعی. مشتری اصلش موافق، قولش موافق با اصل موجود در مسئله است، میشه منکر. منتها روی این اصالت و سلامه یه چند تا اشکال شده. با اونه که این اصالت و سلامه در بحث‌های شخصی، در احکام عبادی و در طهارت و امثال طهارت از آمده است، تو منازعات حقوقی که راه نداره که. مثلا کسی جامعه آلوده ای رو شست، نمیدونیم درست شست یا نه، اصالت و سلام، اصالت صحه. نمازی خونده، نمیدونیم صحیح خونده یا نه، اصالت و سلامه. بنا بود پرونکار را انجام بدهد، نمیدونیم انجام درست انجام داده یا نه، اصالت و سلامه. این اصالت و صحه، اصالت و سلامه تو همین احکام فقهی عادی است، تو منازعات حقوقی راه ندارد که. این اشکال. یه اشکال دیگری مرحوم شیخ رضوان الله مطرح کردن که اون با جداگان مطرحش، اون از این عمیق‌تره. این اشکال را میتوان پاسخ داد و این است که اصالت و صحه دو قسم است. یه اصالت الصحه اخلاق، اصالت السلامه و اصالت الصحه اخلاقی داریم که این در هیچ جا کار آمد نیست. اثر فقهی ندارد. یه اصالت سلامه فقهی داریم که همه جا کرامت است، چه در باب معامله عبادات چه در عقود ایقاعات. اون اصالت و صحه اخلاقی نظیر زعم رأخی که علا احسنه قول للناس حسنا و مانند آن، یک کسی داره از دیر لب زمزمه میکنه، من نمیدونم به من دارد بد میگد یا نه، من نمیدونم دارد به من سلام میکند یا نه، نه میتوانم به او تندی کنم برای که من نمیدونم او زیر لب چی میگی که، نه بر من واجب است جواب سلامشو بدم برای که من نمیدونم چی میگی که، بگم شاید ذکر میگه مشغول کار خودشه. این حمله فعل مؤمن بر صحت امر اخی که علا احسنه معناش نیست که اثر شرعی بار کن، که بگو مشغول کار خودشه، نه اثر سو بار کن نه اثر وجوبی، نه بگو زیر لب دارد به من اهانت میکند، نه بگو زیر لب دارد به من سلام میکند که بر من واجب باشه جواب سلام میشه، بگید مشغول ذکر کار خودشه، من چیکار دارم چیکار بکنم. زعم رأخی که علی احسنه قول للناس حسنا، این قول للناس حسنا از جوامع کلم است، خیلی این حرف پربار است. این آیه سخن از مؤمنین نیست، سخن از موحدین نیست، سخن از اهل کتاب نیست، با مردم درست حرف بزنید، چه مشرک چه بت‌پرست چه کافر چه ملحد، ادب رو رعایت کنید. این چقدر این حرف شیرین است، قولوا للناس حسنا، نقول للمؤمنین یا لقول لأهل کتاب، با مردم مؤدبانه حرف بزنید. خب این قول للناس حسنا یه ادب دیگه، دین دین ادبه. تو بیانات نورانی رسول خدا صلی الله علیه و آله علیه السلام هست که احسن مجالست من جالسه که ولو کان یهودی، یا اون روز یهودی ها یعنی همین صهیونیست ها، نه یهودی مصطلح، اینا شبیه مشرکین از اعدا عدو مسلمین بودن. این اشد الناس عذابتن للذین آمنوا اليهود و للذین اشرکوا، چون این چنین بودن در چنین فضای حضرت فرمود احسن مجالست من جالست که بلوکان یهودی، در اتومبیل تو کشتی تو هواپیما همسندلی یه یهودی شد ادب و رعایت بود، دین دین ادب. خب این قول للناس حسنا یه امر ادبی است دیگر، کار به اثر شرعی ندارد که، این اصال صحه ادبی و اخلاقی. اما یه اصالت و صحه فقهی داریم که هر به اخلاقی و ادبی اجتماعی اینو ندارد، و اون این است که تکیگاه بنای اعلا دارد، تکیگاه سیره متشرع دارد، تکیگاه امضای صاحب شریعت دارد. اگر این جایی که بنای اغلا هست یک کاری کردن، نمیدون درست کردن یک درست نکردن، سیره متشرعه هم برای این هستی کاری که دیگری کرده بگن صحیح کرده، حالا حتما به بازرسی بکنند بگن درست کرده یا نکرده، مگر این که تو بیانات که مرحوم شیخ رضوان داره و دیگران این حدیث هم نقل کردن که اگر اصل اختلاس بود، خب بله آدم عاقل باید که زیرکانه رفتار بکند و اعتماد نکند، اما اگر اصل امنیت بود، اصل امانت بود، اصل فضیلت دینی بود، لازم نیست که در همه اون شما کنکاش بکنید. این در اون بخشی که اگر اصل فساد بود، حضرت فرمود که سوء الظن من الحزم، حازم با زه و هجیمی به کسیست که این کمربندش محکم میبندد، این کمربندم بیان هزام اشتد حیازی مکه، اینه یه آدم کمرباز همیشه آسیب میبیند. فرمود سوء الظن من الحزم، اگر کسی معاذالله در یه جامعه بود که این جامعه به طرف فساد دارد میرد، این باید خوشگمان نباشد، اما اگر در یه جامعه ایمانی بود، جامعه اسلامی بود، این اصالت صحه است. بنا و غلا باشه یک که به امضای شریعت میرسه، سیره متشرعه باشه کاشف از دستور صاحب شریعت در آمون لری هست، در چنین فضایی اصالت و سلامه، اصالت و صحه‌ای که پشتبانی او بنای او غلاص با امضای صاحب شریعت یا پشتیبان او سیره متشرع است کاشف از رضای صاحب شریعت سلام الله علیه است، این در همه ابواب فقه حجت است، چه در مسائل عبادات، چه در احکام، چه در عقود، چه در ایقاعات بین محکمه قضا و غیر قضا فرق ندارد که. بنابراین تا اینجا روشن شد که اصل با مشتری است در این حساب و از اون دو اشکال مثبت بودن و معارض داشتن مسئول است و اصل دوم اصالت و سلامه است که با مشتری است و اشکال این که این مربوط به باب قضا نیستن وارد نیست. بر فرض ما نتوانیم از اصل دوم استفاده کنیم، همون اصل اول که استصحاب باشد کافی است. در استصحاب که دلیل اول بود دو تا اشکال شد، یکی اشکال اثباتی یکی اشکال معارضی، هر دو برطرف شد. در اصالت و سلامه هم دو تا اشکال شد، یکی اینکه اصالت و سلامه مربوط به مسائل فقهی عادی است، مربوط به مسئله قضا نیست، این برطرف شد. اشکال دوم اشکالی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه مطرح کردن که ان شاء الله فردا حل میشه. الحمدلله رب العالمین.